تراز.
تراز.
الهی به امید تو. به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. میگن یه باغبونی از سو زمینش آب رد میشد، میرفت باغای اطراف، صاحبان باغها، درختای میوهشون آب میخورد. این باغبون از اون رودخونه کوچیک یا چوب جوب گلی که میمد آب رد میشد، با چوب یه سوراخی رو باز میکرد که آبی که میمد به باغای اطراف بره، تو زمین خودش هم بره. صاحبان باغای اطراف فهمیدن و اومدن بهش گله کردن. اینا برای که خودش از تنگ و تان اندازه بگش، گفت که اگه ناراحتید اصلا آب رو از یه مسیر دیگه ببرید، از تو زمینای من نبرید. خلاصه در ورودی باغش در واقع جوی گلی که میمد آب رد میشد و بست و اجازه نداد آب از تو باغ اون رد شه. صاحبان باغهای اطراف هم اومدن خودشون جوب زدن، دیگه به این باغبون آب ندادن. خلاصه باغ داشت خشک میشد، ولی باغبون خودش رو از تنگوتا نمینداخت. دید درخت ها میوه نمیدن، به جای رسیدگی به ریشه ها، شاخه ها رو رنگ کرد تا باغ زیباتر به نظر برسه. ولی چه مدت میتونست این کار رو بکنه؟ رهگذران اول خب فریب ظاهر باغ رو میخوردند و وقتی میدیدن میوهی در کار نیست و پرندهی هم بر شاخه و شاخسار نمیشینه و خریداری هم در پی میوه نمیاد، میفهمیدن که ریشه این درخت ها دیگه تو آب نیست. به قول قدیمی ها وقتی ریشه جون نداشته باشه، رنگ شاخه ها باغ و زنده نمی کنه. تو برنامه امروز میخوایم به علل و عوامل رکود بازار مسکن و تبعاتش بر اقتصاد کشور بپردازیم. رکود مسکن تحت تاثیر عوامل متعددیه، مثل کاهش و قدرت خرید، هزینه بالای ساخت، نااطمینانی اقتصادی، محدودیت‌های مالی و افت سرمایه‌گذاری که دچار رکود میشه و البته پیامدش نه فقط به بخش مسکن که به حوزه اشتغال و تولید و صنایع وابسته و در نهایت رشد اقتصادی رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. به علل و عوامل رکود بازار مسکن میپردازیم تو برنامه امروز تراز. جناب دکتر مهیار رمضان خانی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد مسکن رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رمضان خانی، به شما سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه تراز.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رمضان خانی. سالها درباره مسکن صحبت میکنیم، سالها درباره حوزه مسکن قانون تصویب کردیم، ولی ما نه زمینی داریم که بسازیم، نه قوانینی داریم که بهینه شده باشن برای ساخت. یعنی ما سال 90-91 قانون طرح تفضیلی رو تصویب کردیم تو شهرداری که شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو به 4 پهنه تقسیم میکنه و اجازه ساخت و ساز در 2 پهنه اونو نمیده، و قانون جامعه شهری رو سال 87 تصویب کردیم که اجازه ساخت و ساز بالای 1800 متر رو نمیده، عملا شهر رو محدود کردیم. اطراف شهر هم شدن حاشیه نشین به دلیل گرانی ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت زمین و مصالح و نرخ بالای سود وام و هزینه گران پول و دشواری دریافت تسهیلات، در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز شده. توی همچین شرایطی که این اتفاقات دامن میزنه به رکود حوزه تولید مسکن و بازار مسکن، مردم رو هم درگیر خودش کرده، به نظرتون علاج کار تو این شرایط با این وضعیت میدانی که من تشریح کردم چیه؟
عرضم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ببینید، بازار مسکن ما برخلاف بازارهای مسکن در کشورهای دیگه دارای بازار وهمی ضعیفه. این که میگیم بازار وهمی ضعیف، یعنی عملا سیاست‌گذار امکان مداخله در بازار مسکن را تا حدود زیادی در کشور ما از دست داده. چیزی که میگم در کشورهای دیگه انقدر نیست، یعنی سیاستگذار با تعیین نرخ بهره و بازار وهمی ارزان خدمت شما بزرگ، امکان دستکاری در بازار مسکن و در قیمت مسکن رو داره. امروز روز ما چون در وضعیت فعلی وام مسکن قابل توجهی نداریم، وام ساخت و ساز قابل توجهی هم نداریم، پس نتیجتاً سیاست‌های پولی ما، نرخ بهره ما، امکان این که بخواد سیگنال دهی کنه، مژده‌ای کنه به بازار مسکن رو نداره. پس عملاً دولت و سیاستگذار از این بازار خارج شده.
خب
همین بازار هم در کشور ما، خب اولا یه سری عوامل خارجی بوده که باعث این رکود تورمی، چون من اسمش رو الان باید حتما رکود تورمی بذاریم،
اینفلوکشن.
بله، چون این رکود به معنی رکود معمولی یا اون کلاسیکال ریسشنی که ما میگیم رکود معمولی، الان رکود معمولی ما نداریم. علتی که رکود معمولی نداریم چون قیمت ها رو افزایشه. ما رکود معمولی رو وقتی میگیم که هم معاملات حجمش پایین بیاد هم قیمت رو به افت باشه. اما الان ما قیمت ها رو لحظه به لحظه افزایشی میبینیم ولی حجم معاملات رو به کاهشه. پس رکود تورمی رو ما شاهد هستیم، جای رکودی که در بازارهای دیگه به عنوان رکود معمولی.
آقای دکتر، داخل پرانتز قبل از اینکه توضیحاتتون رو تکمیل کنید، داخل پرانتز بفهمید که این رکود تورمی تو بازار مسکن تا کی ادامه داره، بعد ادامه صحبت بفرمایید.
از آخر تا موقعی که ما سیاست‌های کلان اقتصادیمون، وضعیت کلان اقتصادی ما، تورم نقطه به نقطه این ماه‌های اخیرمون بالای 7% بوده، نهادهای ساختمان ما رو به قیمتاش رو به افزایش، خب بهای تمام شده مسکن هم خب معلومه متأثر از وضعیت کلان اقتصادی کشور هم رو به افزایش و قیمت بهای تمام شده هم رو به افزایش.
پس بنابراین سیاستگذار دیگه نمیتونه عملا ورود بکنه، هم تو که الان گفتید الان ضعیفه، عملا سیاستگذار دیگه نمیتونه ورود کنه به این عرصه، درسته؟
بخشیش که مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی میشه، خب تا ما وضعیت تورمی کشورمون شرایط مطلوب پیدا نکنه در همه صنایع، به خصوص صنعت ساختمان، که خب ما میدونیم صنعت ساختمان در کشور ما یه صنعت مادره، نهادهای بسیار زیادی داره، صنایع بسیار زیادی درگیر ساختمان هستن. پس بنابراین ما تا وقتی تورم بالا داریم، پس تورم بالایی هم در قیمت تمام شده، بهای تمام شده مسکن داریم. این تا موقعی که تورم در کشور ما موضوعش حل نشه، خب برقرار، این یه بخشی از بهای تمام شده. یه بخش دیگه بخش بازار سفته بازانه این مسکن هست و بازار سرمایه‌ای که در مسکن پیش اومده،
یعنی تقاضای سرمایه در واقع.
بله، این ببینید، ما متاسفانه در سالهای گذشته اتفاقی که افتاده، ما متقاضی مواقعی مصرفی مسکن داریم،
بله،
اما قدرت خرید در متقاضی مصرفی وجود نداره. همین باعث شده که ما میبینیم روز به روز تعداد مستاجران در حال افزایشه، روز به روز حاشیه نشینی در حال افزایشه، روز به روز افت کیفیت ارزان به خدمت شما خانه ها اتفاق میفته. یعنی جوری که مثلا الان ما یه موج مهاجرتی داریم از سمت مراکز شهرها، مناطق خوب شهری، به سمت حاشیه
ها. بله،
این اتفاقی که افتاده. ولی خب همزمان ما در سالهای گذشته افزایش تقاضای سرمایه گذاری داریم در مسکن، یعنی افرادی که از مسکن به عنوان پوشش ریسک و یا پوشش تورمی استفاده میکنن، خب در کشور ما تقاضاشون کماکان وجود داره. یعنی هنوز هم مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای داره استفاده میشه و عده زیادی برای اینکه حداقل تورم رو پوشش بدن، پوشش ریسک داشته باشن برای ثروت و سرمایه خودشون، رو میارن به مازاد نیاز خودشون خرید کردن، مازاد نیاز خودشون از مسکن بهره بردن و خب عمدتاً هم چون نیازی ندارن، احتیاجی ندارن، وارد بازار اجاره هم نمی کنن، وارد بازار ثانویه نمی کنن، فروش مجدد اتفاق نمی افته و همه در قالب یه سری واحد خالی در کلان شهرها به خصوص مثلا تهران ادامه حیات میدن اینجور واحدها، که مثلا شما میبینید واحد وجود داره اما نه کسی خریدارشه مصرفی و نه در بازار اجاره این واحد فایل میشه هیچ موقع. اینا همون نیاز، یعنی همون تقاضاهای کاذب سرمایه‌ای هستن که امروز در بازار مسکن شدتش از قبل هم حتی بیشتر شده. حالا اینکه چرا شدتش بیشتر شده، این هم یه مبحث دیگه ای که باید در مورد صحبت.
متشکرم، با ما باشید آقای دکتر رمضان‌خانی. آقای دکتر بغضیان، استاد محترم دانشگاه تهران و کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بغضیان، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت موج محترم برنامه و مهمان محترم آقای دکتر رمضان‌خانی و کل شنوندگان عزیزی که در واقع این مسئله مسکن رو علاقه‌مندان دنبال کنند.
متشکرم. آقای دکتر بغضیان، تبعات این رکود تورمی در حوزه مسکن که آقای دکتر رمضان‌خانی هم بهش اشاره کردن، هم بحث اشتغال هست، یعنی کاهش اشتغال، هم افت تولید، رشد اقتصادی، کاهش رونق صنایع وابسته است و البته کاهش سرمایه گذاری و درآمدهای دولت. توی همچین شرایطی که درگیر رکود حوزه مسکن هستیم که آقای دکتر رمزخانی گفتن رکود تورمی، راه فرار از این در واقع میشه گفت شرایط چیه؟ میدونم اقدام عاجل نمیشه کرد، باید حتما یه تصمیم میان مدت و دراز مدت گرفت تو این زمینه، ولی اقدام عاجلی که میشه الان دولت میتونه صورت بده تو این زمینه چیه؟
ما چندین جلسه صحبت در شادی گفتگو داشتیم توی زمینهای مختلف و همیشه هم یه جواب مشترک به این مسائل دادیم، از بحث خودرو گرفته تا ارز تا
بله.
حالا صنایع دیگه
دوست.
این بود که راه حل اینها رو جهان پیشرفته که نه، حتی کشورهای اطراف ما هم پیاده کردن
بله.
یعنی چیز پیچیده ای نیست.
نیست
تنها بخشی که در همه دنیا، حالا به جز کشورهای آفریقایی و غیره که حالا اونجا بحث مسکن مطرح نیست، همه جای دنیا این مرز و در واقع شاخصساز کشور مسکنه
بله.
یعنی شما الان تو امارات حساب کنید، توی ارمنستان، تو امریکا شاید تورم 5% باشه
بله،
ولی میدیم تو بخش مسکن میبینیم بخش مسکن تورم های بالای 30-40% رو داشته،
درست،
ولی بقیه چیزا میان و این رو کاهش میدن
بله.
ولی تو ایران هم ما همه بخشامون بعض موقع روشای خاصی انجام میده، بحثاً عقب میمونه، اعتراضات میشه. من یادمه که موقعی که پارسال بود همین سوال مطرح بود که آقا رکود در بازار مسکن و کاهش قیمت که الان آمارش هم فکر میکنم مرکز آمار اعلام کرد سال 404 رو
بله.
ولی چرا الان، الان دیگه مریض دیگه اون به صلاح رشته رو داشته نظر قیمتی، ولی پارسال قیمتش کاهشی هم بوده
بله.
این هم خودش مسئله است که میشه گفتیم مرکز آمار بعد به روز رو اعلام کنه تا بشه نسخه پیش.
خب گفتید راهش مشخصه،
اشاره دیگه حل شده.
خب
اشاره کردن آقای دکتر که ما دو تا در واقع رکود رو که داریم توی اقتصادی که رکود ناشی از تقاضاست که ما الان این مشکل رو نداریم، رکود ناشی از افزایش هزینه های هم رکود تورمی که اشاره شده
بله،
یعنی عرضه کم شده، عرضه گران شده، بنابراین تبعاتش میتونه به همه بخش‌های وابسته
بله.
چرا بهش میگن صنعت مسکن؟
دوست.
چون واقعا خیلی از تولیدات دیگه
به این وابسته است،
به این وابسته است
بله.
اما راه حل چیست؟ اشاره باز شد به این، ما مسکن کم نداریم، ما عرضه مسکنمون کمه، یعنی آنچه که عرضه میشه به بازار مسکن کم
بله.
بنابراین اگه ما بریم به سیاست های خیلی حالا ساده ولی کاربردی و مؤثر توی آلمان و اروپا رو بریم سیاسی نگاه کنیم، کسی علاقه من به داشتن مسکن بیش از 2-3 تا نیست، فقط اگر این رو داشته باشه مشمول جریمه هایی می شود که یا باید بره بشه یک اجاره دار یا حالا بگیم تو صنعت اجاره وارد بشه خودش رو ثبت کنه
بله،
یا دیگه عوض نکنه داشته باشه
بله.
ولی تو ایران ما چنین کنزی از مسکن به راحتی اتفاق میفته، دلیلش هم بحث زینفان نیست که هم تو قانون گذاری دارن، هم توی اجرا دارن، تو سازمان مالیاتی دارن و اینها نمیذارن که چنین قوانین بازدارندهی که افراد از بخش سرمایه گذاری که اشاره شد به عنوان یک دارایی سرمایهی بهش نگاه کنن،
یعنی صاحبان قدرت باعث میشن آقای دکتر که این اتفاق نیفته. عرض کردم صاحبان قدرت باعث میشن،
صاحبان قدرت،
صاحبان
چون
قدرت.
از این پس که ما مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عایدی سرمایه به موارد رو، این خیلی قدیمی است از نظر هم ادبیات و هم کاربرد، ولی تو ایران شده یک چیز جدید و مخصوصا الان که شما میبینید یا اشاره شد به نفع سرمایه یا داشتن خانه دوم، حالا ملک دوم یا ماشین دوم، چقدر سر و صدا کرد، این که نرخ‌های مالیاتی چنان کاهش پیدا کرد که عملاً نه درآمد ایجاد میکنه نه بازدارندگی. تو ایران هم همینه. من معتقدم که از زمانهای دور ما عرضه مسکنمون که با خط کشیدن و زردش کشیدن روی شیشه ها نشون میداد که این ملک، این آپارتمان خالیست و آماده برای فروش یا اجاره است، شروع کردیم تا بعدن که پرده کشیدیم افراد مثلا جعلی هم توش اسکان دادیم که بگیم این مسکن نه عرضه میشه نه آماده فروشه و تمام شد. یعنی کنزی که ایجاد شده میتونه با همون قوانین مالیاتی، با همون قوانین اجاره داری وارد عرضه کشور بشه. بعد شما ببینید ریزش اجاره و همچنین این ولع داشتن ملک صدوم و چند صد مثلا تا که هستن برحال افرادی فعالن و ما هم اصلا مانعی هم نمیبینیم. اصلا تو این صنعت حالا خدا رو شکر داره ساختمان سازی میکنه تا بخواد بره رمز ارز خرید و فروش کنه. اینا رو باید بیاریم توی یه بازار و این به راحتی اتفاق میفته. ولی زینفعان قضیه توی بحث قانون گذاری و اجرا مانع این میشه.
بسیار خب، متشکرم.
مردم رو هم همه رو هم اینجوری درگیر کردیم، یکی با داشتن یه ماشین اضافه و صرف در پارکینگ خونش
و یکم واحد اضافه
یه باقی یا زمینی میگیرن به امید این قضیه. و در کنار این تورم، اگر این تورم ها نباشه والا مردم میخوان زندگی کنن، نمیخوان دائما نگران این خرید و فروش ها باشن که حفظ قدرت خرید پولشون.
متشکرم، با ما باشید آقای دکتر بوغوزیان. آقای دکتر رمضان خانی
در خدمت.
آقای دکتر رمضان خانی، ببینید ما مالیات بر خانه های خالی رو وضع کردیم در حالی که این قانون سال 56 هم وضع شده بود قبلا. مالیات بر عاید سرمایه که آقای دکتر بوغوزیان بهش اشاره کردن به عنوان یک مکانیزم بازدارنده، نه به عنوان یک مکانیزم درآمدزا برای نظام مالیاتی کشور، این رو هم سال 92 در قالب قانون اصلاح مالیات های مستقیم به مجلس فرستادیم، ولی دولت دهم که اینو فرستاده بود عوض شد و دولت بعد که دولت 11 بود، وزیر راه و شهرسازی وقت، مانع اجرای این بند از قانون اصلاح مالیات مستقیم که همون بحث مالیات بر عاید حاصل سرمایه بود شد و ادامه پیدا کرد تا در نهایت این قانون در قالب یک طرح تو مجلس تصویب شد. من خاطرم هست که وقتی تو مجلس قبل همین قانون تصویب شد، ایرادهای جدی بهش گرفته میشد که این قانون اون کارآمدی لازم رو برای خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای نداره. علتش هم همون نکته بود که آقای دکتر بوغوزیان بهش اشاره کردن، ذینفعانی دارن که متصل به قدرتن، حالا یا چه در حوزه قانون گذاری چه در حوزه اجرا و یا دستگاه مالیاتی کشور. تو یه همچین شرایطی های دکتر رمضان خانی چی کار باید بکنیم؟ مثلا تحریما برداشته بشه، درآمدهای نفتی سرشار به طرف کشور وارد شه، این سرمایه ها حوزه های مختلف اقتصاد تزریق شه از جمله مسکن و تولید مسکن بالا بره که ما این مشکل رو حل کنیم، یا میتونیم برای اجرایی کردن این قانون هایی که الان آقای دکتر بوغوزیان و پیشتر هم خیلی آب ناکارآمدی اون از آن کردند، بیایم اینا رو به سمت اصلاحش ببریم؟
من اجازه بدید ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت آقای دکتر بوغوزیان، استاد گرانقدر اقتصاد. از آن خدمت شما ببینید، ما دو سمت، اولا باید دو سمت بازیگر صنعت ساختمان رو با هم ببینیم. سمت عرضه که تولید کننده مسکن چه مشکلاتی داره، که ما امروز روز نظام تامین مالی درستی اصلا در صنعت ساختمان نداریم، حتی از ضعیف‌ترین کشورهای اقتصادی اطراف خودمون هم باز هم ضعیف‌تر نظام تامین مالی مسکنه. حالا این باید بررسی شه چرا باید صنعت ساختمانی که با صنایع وابستهش حدود 30% جی دی پی ما رو تشکیل میده، چون صنعت ساختمان امروز برای ما یه صنعت ارزان به خدمت شما پیشران هست در کشور ما، چرا هنوز این صنعتی که 30% جی دی پی ما رو با صنایع وابستهش تشکیل میده سهم تحصیلاتش از نظام بانکی مثلا 4%؟ چرا باید یه چیزی که 30% جی دی پی ما رو میده 4%، ولی در مقابل مثلا صنعت قطعه‌سازی ما که اصلا نه جزء نیازهای ماست و نه قدرت رقابتی و مزیت رقابتی داره با صنایع در کشورهای مثلا رقیب، چطور اون داره سهم بیشتری از تحصیلات و نظام بانکی ما میبره؟ این یه چیزیه که سیاستگزار کلان اقتصادی باید اولا بگه.
خب به خاطر اینکه هزینه پول بالاست، تو حوزه مسکن 15 سال این تسهیلات میخوابه تا برگرده، تو حوزه های دیگه یه ساله دو ساله برمیگرده. این که خیلی روشن علتش.
نه ببینید علت فقط این نیست. ببینید ما مثلا دارم میگم صنایع وابسته، مثلا صنایع سیمان، صنایع فولاد، صنایع آهن و هر چند همین صنایع ساختمان هم شما همین تسهیلاتی که به خیلی از تولیدکننده ها میدید به سازنده ها بدید بابت ساخت، حاضرن هم همینقدر اقساط پرداخت.
خب الان این تسهیلاتی که داده میشه به سازنده ها
از سمت تقاضا کننده نگوستم که شما میفهمید مثلا 20 سال 25 سال سمت عرضه کننده
تولید در واقع
بله سمت تولید دادم از سمت تقاضا کننده. خب ببینید ما چه امکاناتی داریم امروز، مثلا دارم میگم مسکن به عنوان نیاز اولیه بر دوش دولته. فرق داره مثلا با ارزان خدمت شما پول نمیدونم ارزان یه صنعت دیگه مثلا مثل صنایع نفتی یا صنایع پتروشیمی یا اینجور چیزا. ببینید ما در صنعت مسکن که بر دوش دولته، خب ما در کشورهای دیگه برنامه‌های حمایتی داریم، مسکن اولی داریم. کسی که میخواد مسکن اولش رو بخره 70% 80%ش رو بانک‌ها تقبل میکنن. حالا در طول مدت زمان 70% 80% و این شاید به قول شما اقساطش تا 25 سال 30 سال هم طول بکشه. اما در کشور ما که ما اصلا چیزی به عنوان خانه اولی، مسکن خانه اولی اصلا تسهیلات به نامی نداریم که بخواد واقعا مؤثر واقع بشه. این یه بخشیشه. ما نظام مالی پولی بانکی مشخصی برای مسکن نداریم. اینایی هم که هر طرحی هم که هست اعدادش بیشتر شوخیه تا بخواد اعداد مؤثر باشه. پس این یک بخشیه که دولت اصلا توش ورود نداره.
درسته.
اصلا نمیتونه هم دخالت کنه چون اصلا اثرگذاری نداره. یه بخشی میشه سیاست‌های مالی. حالا در این سیاست‌های مالی ما میگیم مالیات. مالیات چی؟ مثلا عایدی بر سرمایه. این مالیات عایدی ببینید یه وقتی معنا پیدا میکنه که ما تعدیل تورم داشته باشیم. الان من مثلا خانه خریدم، امروز قیمتش بوده 8 تومن. فردا قیمتش 2 برابر شده. من مگه توش مقصر بودم؟ شما کشور متورمی هستید.
درسته.
شما وقتی میتونید بیاید از من مالیات عایدی بگیرید که آیا واقعا به صورت حقیقی من عایدی از این مسکن کسب کرده باشم؟ وقتی تورم اتفاق افتاده مقصر تورم خود دولته.
درسته.
میخواد عایدی چی رو از من بگیره؟ یعنی من که خونم بیشتر نشده، من همون خونه اون خونه قیمتش گرونتر.
آخه دکتر همین موانع باعث میشد که 11 تا 12 سال طول کشید این قانون تصویب شه، ولی بالاخره تصویب شد.
حالا همین تصویبش هم اشتباه. ببینید ما میگم ما شیپور از سمت گشادش داریم. این راه نیست. ببینید راههایی هست. ببین ما الان اجاره داری حرفه‌ای در کشور نداریم.
بله.
فروش سهمیه مسکن به غیر از صندوق‌های ریسکی که الان وجود داره دو سه تا نداریم. فروش متری نداریم. توانمندسازی تقاضا کننده نداریم. تامین مالی عرضه کننده نداریم. عرضم خدمت شما غیر از همه اینها بزرگترین بنگاه‌های کشور، بنگاه‌های مالی کشور، اهم از بانک‌ها، اهم از وزارت مثلا راه و مسکن و شهرسازی، اینها بزرگترین دارنده‌ها ملاک‌های زمین در ایران هستند. خب چرا عرضه نمی‌کنن؟ بحث بیایم بریم بررسی کنیم چرا حاضر نیستن املاک و مستغلات خودشونو به بازار عرضه کنن؟ اینا که دیگه یا خصولتیان یا دولتیان. چرا عرضه نمی‌کنن؟ بخشش برای پوشش ارزان به خدمت شما ریسک‌های مالی هست و یا بدهی‌های مالی هست که اینها باید در انتهای سال در ترازنامه‌هاشون بالاخره یه جوری پوشش بدن. پس زینف هستن در گرون شدن مسکن. یعنی امروز اگر مسکن در یک منطقه قیمتش روز به روز بیشتر بشه، برای اون مجموعه مالی یا اون بانک یا اون ارگانی که باید بیاد صورت مالی تنظیم کنه و هر چند سال یه بار تجدید ارزیابی دارایی کنه، زینف دیگه، خوشحالم میشه. میگه من هر چقدر در سودهای عملیاتی، زیانهای عملیاتی من بد عمل کردم، اما این
اینجا جبران کرد. بله.
آره این آخر سر میاد به عنوان یه پوشش ریسک، پوشش ریسک میاد تمام اشتباهات مالی منو جبران میکنه. من میگم اینا ما املاک داشتیم قیمتش اینقدر بود الان شده. پس ببینید ما زینفان دولتی داریم مثلا تو این بحث، فقط بخش خصوصی نیست. غیر از اینکه زینفان دولتی داریم، متاسفانه من جلساتی که تو وزارت راه و مسکن و شهرسازی برگزار میشه، اغلب اخبارش هم بیرون میاد، من نگاه میکنم خیلی جالبه که به جای اینکه از متخصصین استفاده بشه، میان خود سازنده ها رو دعوت میکنن. مثل اینکه من الان میخوام قیمت دلار رو بیارم پایین، برم بچه‌هایی که تو فردوسی دلار میفروشن رو دعوت کنم، بگم بیا من بگی چجوری قرار دلار بیاد. خود زینفا رو دعوت میکنن، بعد میگن حالا شما به ما بگید ما چجوری قیمت مسکن رو بیاریم پایین. معلومه کسی که زینفه یک بازار هست که نمیاد به شما راه حل ارائه بده. اون خودش داره از این موضوع نفع میبره. و ما هم در بخش عرضه مشکل داریم، عرضه های ما بیشتر الان داره میره سمت بازارهای خاص، مثلا مناطق خاص شهری، عمدتاً هم تحت قالب قراردادهایی نیست که قراردادهای شفافی باشه. ما سامانه معاملات شفافی امروز نداریم، حالا روز به روز داره بهتر میشه، روز به روز مثلا سند تک برگ هایی که امروز اومدن، سند تک برگ سرد و و و و داره سامانه ها شفاف میشه، اما ما جامعه اطلاعاتی شفاف یا با سامانه معاملاتی شفافی هم نداریم که بخوایم به راحتی رصد کنیم یا سیستم مالیاتی ما به راحتی رصد کنه. من همین امروز میتونم، البته میگم روز به روز قوه قضاییه الحمدلله دارن کمک میکنن که این مشکلات رو حل شه، اما من میتونم در شهرهایی مثل شهرهای شمالی همین امروز دارنده بزرگترین املاک باشم بدون اینکه اثری از من در هیچ سیستم مالیاتی یا هیچ سیستم ثبتی حقوقی باشه. چه جوری؟ با همه این زمینهایی که امروز ما میدونیم یه قلامه‌ای ان، دفترچه‌ای
یا تهاتوری ان،
یا تهاتوری ان، یا سندایی دارن یا اعضای خانواده به نامشون شده. الان من 1000 تا اعضای خانواده مثلا داشته باشم، میرم به نامشون میکنم، بعد میرم تو مغازه خونه از همشون تعهد میگیرم.
متشکرم آقای دکتر رمضان خانی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما،
خواهش میکنم.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید، اما در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانع‌ها و راهکارها، آینده‌ای روشن برای صنعت، تکاپوی صنعت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. خیلی خوش آمدید به تکاپوی صنعت رادیو گفتگو. من حسین شریفی هستم، میزبان شما و مهدی صداقت، از فعالان حوزه تکنولوژی های نوین که بیشتر متمرکز بر حوزه آیتی هستند در ایران، و قراره که امروز و در این نوبت با هم دیگه بنشینیم و گپ بزنیم و حرف بزنیم و گفتگو بکنیم راجع به بحث‌های متفاوتی که وجود داره. برنامه ماست و ما توی برنامه اول با آقای صداقت که صحبت میکردیم پرداختیم به حوزه نظامی، به حوزه در واقع خدماتی در کشور، و مقایسه کردیم مثلا فرایند نظامی ایران رو با ایالات متحده، خدمات دولت الکترونیک رو در ایران مثلا با مثلا امارات متحده عربی، صحبت کردیم در مورد مثلا یک مسیریاب ایرانی و یک مسیریاب جهانی، و سعی کردیم که این وسط در واقع یک مقایسه ای انجام بدیم، ببینیم خودمون کجاییم، دنیا کجاست، کجاها ما عقبیم، کجاها جلوییم، و در واقع حرفه این مدلی زدیم. میخوایم امروز هم ادامه بدیم صحبتامون رو تا به یک نقطه‌ای برسیم. مهدی صداقت سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام حسین جان، بازم خوشبختم و خوشحالم که در خدمت شما هستیم. ایشالله بتونیم خوب صحبت کنیم برای شنونده های عزیز و راجع به تکنولوژی در عصر تکنولوژی و دنیای تکنولوژی صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکر. به نظرم میاد ما توی حوزه تکنولوژی، مهدی، اونجوری که فکر میکنیم، یعنی اون باوری که بین همه مردم شکل گرفته با محصولاتی که دارن میبینن، با اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته، فاصلمون زیاده. یعنی گپ ذهنی مردم، توده مردم با واقعیت تکنولوژی خیلی زیاد.